مردان موسیقی سنتی و نوین ایران، جلد 2، صفحه 151. علیرضا خان چنگی می گفت استادش جواد خان قزوینی مرد متدین با ایمانی بود و در نیمه های شب به آواز خوش حجاز می‌خواند و کمانچه می‌زد و با خداوند راز و نیاز می‌نمود. از جمله گفته‌های استادش است که هرگز نگویید خوب ساز می‌زنم. بزنید. شنوندگان خود قضاوت خواهند کرد. برگرفته از کتاب سرگذشت موسیقی ایران، جلد 1، صفحه
71. سپاس خانم رکنی، لذت بردیم، استفاده کردیم. این خاطرات بسیار آموزنده و دلنشین و گوشنوازه. دیگه فرصت نیست، باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاس از شما. امیدوارم دوستان عزیز شنونده خوششون اومده باشه از این خاطرات که واقعا هر کدوم از اونها درس بزرگی رو در بر دارن. با شما خداحافظی میکنم و همچنین با دوستان عزیز شنونده. خدا نگهدار.
نیستان.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده بهشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتوی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان خوب برنامه نیستان. من همراه شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
بله، اگر اجازه بدید ما در این برنامه با موسیقی مازندران باشیم و یکی از پیشکسوتان این موسیقی استاد گرامی آقای حسین علمباز.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
سپاسگزارم. موسیقی آغازین برنامه هم اجرایی از آقای حسین علمبازه و باز میگردیم و با شنوندگان خواهیم بود و این هنرمند ارجمند.
سپاس، همراه شما میشنویم تا پایان برنامه تون.
شنوندگان گرامی برنامه نیستان، اونچه که شنیدید یکی از اجراهای استاد حسین علمباز بود. ما در این برنامه با این هنرمند گرامی و ارجمند هستیم. استاد علمباز، درود و مهر بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام دارم و خسته نباشید میگم. بنیاد سخن نوم خدا خدیره.
من
در دوران نوجوانی بوده تو مزارع کشاورزی کار میکردم، دنبال دایی هام و پدرم و اینا. من خودم کوچیک بودم تو مزرعه بودم، همونی که شما میدونید داخل کومه و نشاور بگیم، این شاگیدارها و نشاگرها میومدن میخوندن و قول بابتایی که هر چه دیدی بیند دل کند یاد، آدم تحریک میشد با خوندن اینا،
یعنی با این آوازها شما داشت میکردی.
و ضمن این من عرض کردم ما چه بخوایم چه نخواهیم به آواز میاییم، اون کسی که آوازگری رو در ما نهاده ما به خود خود به آواز میاییم، و اینا موجب شده که یواش یواش تونستم از اندام کنم متناسب با سنی که بالا میومدم. توی جشنهای کوچیک و عروسی ها دوستایی که دور هم بودیم میخوندیم. خب واقعیش اینه اون موقع خوندن هامون بیشتر اینکه چی بخونیم کجا بخونیم اونها نبود، میخوندیم آره. و به دلیل حالا صدایی که داشتم کلاس چهارم یا سوم ابتدایی بود، یه روزی سرودخوان مدرسه مون مریض شد. سرودخوان دبستان فرهنگ تو هم معامل بود، ایشون مریض شدن. بعد معاون مدرسه گفت که چی هست که بیاد به جای سرود بکنه، و اون روز من رفتم. و من وقتی که رفتم در واقع اونجا وارد منگار رودخانه منو به دریا آورده، و به تدریج در مسابقات دانش آموزی و همینجور استانی و حالا یه خورده مسائل جانبی خانوادگی آنچنان به من اجازه ند، و من در واقع توسط استاد نورالله علیزاده در سالهای 68 و 70 بودیم به استاد محسن‌پور معرفی شدم. استاد محسن‌پور من را یکی دوتا تست، اول امیری خوندم و یه ترانه خوندم، و بعد یک سال من را پذیرفت شدم و من در کنار کار معلمیم به کار فرهنگیم میپرداختم. و از اونجایی که ایشون صلاح دیدن، تشخیص دادن که من میتونم مهره باشم در کنار اون موازات چیزشون، و من همینجا به مزار شریف این دنیاد از ادب و سلام ارادت دارم، من این چیز رو پیگیر شدم. و به جهت اینکه استاد محسن‌پور اثرگذارترین فرد هنری برای هنرمندان مازندران بوده، حالا بیان این که چرا و چیز جای این چیز نیست اینجا، ایشون مرا تشویق کردن. و اولین باری که رفته بودم یه عروسی دیدم توی آشپزخونه یک نوار داره میخونه، بعد این نوار دوستم این میگه پروانه جان بود، معروف به پروانه جان بود، و چون بیان توی آوردن ذکر نام خانم ها برای ما مانه داشت، پروانه رو به ایدل ایدل تبدیل کرد. این ترانه رو من برای اولین بار بردم پیش استاد محسن‌پور، گفتم این هفته عطتی خوشه بچی من حتی خوشی چی میکردم، گفت همین این کار من اولی نواری که من میخوام ضبط بکنم همین اولی ترانه رو همین تو باید
همین پیشنهاد که
و اونجا متوجه شدم که ایشون میخوان من تشویق کنم برای این رو. و در نوار بهارانه بود که ایدل ایدل رو با یه امیری تیرنگ خونده بودم، و اونجا چون اون روز ایشون تشخیص دادن این صدا در اکتاب بالا میتونه چیره، و من بیشتر برای امیری خانی با استاد محسن‌پور، حالا از این که من تو منظومه ها آمده بودم، بچه هایی که دوربر استاد محسن‌پور بودن بکنم جسارت نکنم خدمتشون، یه تفاوت هایی با من داشتن حالا به جهت مسئله درسی بوده ایشون تشخیص دادن که من در این راه باشم و موفقیت من رو در راستای منظومه خوانی بیشتر دیدن و ضمن این که من خودم در جمع‌آوری و یا نویسندگی تو داستان ها هم چیز داشتم نظر میدادم کلاینا، مثلا داستان میگفتم که اگر در داستان آغاز را با تغزل کودکانه و عشق کودکانه بازی ها و این چیزا باشه، به اتفاقا همین نماشتر سر و زهر کاکرده در ابتدای طالب زهرم این جاش و اینجا من بسمه تنگ کردیدم.
آقای مهتبی گرامی، همونطور که میبینید گفتنی ها درباره موسیقی مازندران بسیاره، به ویژه که با استاد پیشکسوتی چون استاد حسین علمباز باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه موسیقایی نیستان رو به پایانه و من آیسی از شما و شنوندگان گرامی خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
برنامه که اقتصاد و موسیقی آماده پخش برای شما گرامیان، در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای امیر شهابی هستیم، مدرس دانشگاه، موسیقی پژوه و نوازنده پیانو، که این بحث اقتصاد و موسیقی رو تازه شروع کردیم، در برنامه های قبل تر با موضوعات دیگر در خدمت ایشان بوده ایم. آقای شهابی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام به شما و همچنین عرض سلام دارم به دوستان شنونده، مخاطبین خوب برنامه نیستان. همطور که شما فرمودین، ما در خصوص اقتصاد و موسیقی داریم صحبت میکنیم. خیلی بحث دامنه داری هست، سعی میکنیم در هر برنامه گوشه هایی از این موضوع رو واکاوی کنیم. در برنامه های گذشته به نقش تمرین اشاره کردم که چقدر برای هنرمندی که بخواد به صورت حرفه‌ای وارد جهان موسیقی بشه این تمرین پیوسته لازمه و اینکه نباید با یک خیال پردازی، بلند پروازی غیر قابل دسترس یا یک چیزی که اصلا خارج از حتی شاید تصورم باشه بخواد وارد این جهان بشه و احساس سرخوردگی کنه. این پیوستگی در کار جان مهتبی خیلی مهمه، بسیار بسیار، یعنی در هر کاری، در هر زمینه ای از موسیقی، چه بخش پژوهشی باشه، چه بخش نوازندگی باشه، بخش خوانندگی باشه، این ممارست پیوسته، ارتقاء دانش، تمرین منظم و داشتن برنامه میتونه یک کمک رسانی باشه که فرد راحت‌تر بتونه به اهداف مد نظرش برسه.
آقای شهابی، اینطور که شما میفرمایید من میخوام بهتر بیاموزم، اینکه بالاخره بخش مهمی از موسیقی متافیزیکه، عالمی است که خیلی قابل دسترس نیست ولی در خیال ما وجود داره. حالا این خیال اگر بره توی قالب‌های دیگری شاید توهم هم ایجاد بشه. اینکه بالاخره کسی میاد علمشو یاد میگیره، اگر بخواد اون خیال پردازی رو بکنه، شما میفرمایید که در عالم اقتصاد موسیقی به بیراهه میره. اینو بیشتر برای ما توضیح بدید که واقعا ماجرا چی هست. یعنی اینکه ما با علم این که میدونیم موسیقی معنوی است در کنار مباحث مادی، اما باید برخورد منطقی باش داشته باشیم. اگر خیال پردازی هم میکنیم بیاریمش در عالم حقیقت، این چطور میشه؟
ببینید، ما دو شاخه رو میتونیم از هم جدا کنیم. یکی این که فرد فارق از سنت، فارق از رویه‌ای که شناخته شده است، میاد یک چیزی رو معرفی میکنه که میگه این برآمده از لحظه منه، برآمده از آن منه و صرفاً اون اصالت فرد مد نظر قرار میگیره. مثل نقاشی‌هایی که در بعضی از گالری‌ها ما میبینیم به دیوار آویزون هست و شاید اصلا ما هم چیزی متوجه نشیم، یعنی خود فردم یا من یک لحظه تحت یک شرایط خاصی قرار گرفتم، یک رنگی رو پاشیدم روی بوم یا یک اتفاقی به وجود اومد، حتی با آزمون و خطا 4-5 تا خط کشیدم. اصلا من نمیخوام این رو زیر سوال ببرم، نه، این در جایگاه خودش با حتی نگاه اگزیستانسیالیست ممکنه واجد درجاتی از توجه باشه، واسه خودش یک پیروانی داشته باشه، اهل فنی هم حتی تاییدش بکنن، باش ارتباط برقرار کنن. اما وقتی ما میخوایم در یک بستر اجتماعی اثری رو تولید کنیم، نمیتونیم از یک حدی با روال موجود فاصله بگیریم. یعنی به هر حال اون روالی که هست من باید بشناسم، اون رویه رو باید بشناسم، توی اون رویه دست به خلاقیت میزنم یا یک جاهایی رو تغییر میدم، نوآوری میکنم. فاصله گرفتن از روال اجرایی، حالا تو هر سبک از موسیقی باشه، موسیقی ردیف دستگاهی باشه، موسیقی کلاسیک اروپا باشه، دوره‌های متفاوت موسیقی کلاسیک اروپا باشه، موسیقی اجرایی چه میدونم یه سبک مثلا فلامینکو باشه، ما تا یک حدی باید اون رویه شناخته شده اون سبک رو بشناسیم. بعد از اینکه با اون آشنا شدیم، مقدماتش رو یاد گرفتیم، به جایی میرسیم که خب میگیم حالا من خودم یک حرف جدید دارم، بر پایه ستونهای قبلی میخوام یک ساختمون جدیدی رو بنا کنم. اینجا اونجاییه که بخش نظر شخصی میتونه به عنوان چاشنی وارد بشه، یا اون عالمی که شما فرمودید، اون عالم حال یا اون عالم فراموسیقایی، موارد پیراموسیقایی، چیزهای جنبی، مسائل عرفانی، مسائل در نظر گرفتن حالا یک مخاطب خاص میتونه هدف من بشه. اما به عنوان یک سازه‌ای که قرار روی یک پایه، اون پایم رویه یک موسیقی هست، بنا بشه، ما ناگزیر باید اون اصول رو یاد بگیریم، و الا میشه دل بخواه نوازی، میشه هر آنچه به دستش میاد میخواد استفاده کنه. میگم در نگاه اصالتگرایی شاید پذیرفتنی باشه، اما خب قطعا همه باهاش نمیتونن ارتباط برقرار کنن، به طور خاص در موسیقی عامه پسند. یک نکته دیگه هم که باید اشاره کرد این ستاره زدگیه. یعنی بعضیا فکر میکنن برای اینکه بخوان وارد جهان موسیقی عامه پسند بشن، باید مثل یک فرد به هر حال شناخته شده ای که مردم از اون حمایت میکنند و هوادارش اصلا لباس بپوشند، یا مثل اون راه برند، یا سعی میکنن با کپی کردن از سیاق زندگی اون بخوان برای خودشون هوادار جمع کنند، یا صرفا میگن ما بعد اون اثر مشابه اون رو دوچار تغییری بکنیم و با اجرای حالا شعر فارسی، مثلا یک اثر غربی هست شعرشو برداریم شعر فارسی بذاریم، شروع کنیم اثر رو بازخونی کردن. اینها هم باز نکاتی هستش که بعد بهش توجه بشه. ما در دام این که بخوایم یک ستاره ای رو برای ما برجسته کنه و اینکه بخوایم پیروی کنیم، فارغ از اون ستونهای قدری علمی فنی بخوایم اون سازه رو بنا کنیم، بعد از این دام دوری کنیم. فکر کنم به بخش پایانی رسیدیم جناب مهتبی، اگر موافق باشید بخش هایی از قطعه قهرمان از آلبوم بنفش تا بنفش با اجرای بنده ساز پیانو رو بشنویم و من همینجا با شما و دوستان شنونده خداحافظی میکنم.
بله حتما، مشتاقانه میشنویم و لذت میبریم و سپاس از توضیحات خوب شما. در همینجا خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعد.
خدا نگهدار.
خب به پایان رسیدین دفتر و دیگه فرصتی نداریم قبل از این که طبق روال هر دوشنبه بخوایم تکنوازان رو بشنویم باید با شما بزرگواران خداحافظی بکنیم. بنده رضا مهدوی در کنار کارشناسان ارجمند و تهیه‌کننده محترم یلدا احتشامی با شما خداحافظی میکنیم و بشنوید قطعه پایانی رو به عنوان حسن ختام برنامه نیسان در دوشنبه ها با سنتور نوازی منصور صارمی و کمانچه کامران داروغه.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنونده بخش گزارشی هستید شما همراهان همیشگی.